ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. احمد علم الهدا از اجرای موسیقی در جشن طرفداران حسن روحانی در مشهد به شدت انتقاد کرد. تعداد کشته شدگان سیل در سریلانکا به 91 تن رسید. یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در عراق کشته شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فر هستم. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه دیروز با اشاره به اجرای موسیقی در جشن طرفداران حسن روحانی آن را حرمت شکنی امام هشتم شیعیان دانست و گفت برگزاری کنسرت انکر منکرات در شهر مشهد است. به گزارش ایسنا جشن هواداران رئیس جمهور با عنوان تکرار امید روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد. در این جشن که در ورزشگاه کارگران مشهد برگزار شد، علیرضا قربانی به اجرای برنامه پرداخت. پیشتر نیز احمد علم الهدا به کسانی که خواهان برگزاری کنسرت در مشهد هستند گفته بود که اگر می‌خواهند کنسرت داشته باشند مشهد را ترک کنند. در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در سریلانکا تاکنون دست کم 91 کشته و 100 نفر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نیروهای نظامی این کشور گفته است سربازان با استفاده از قایق و هلیکوپتر به کمک نیروهای امداد و نجات سریلانکا آمدند. باران‌های فصلی در سریلانکا صدها نفر را در این کشور مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. اداره هواشناسی سریلانکا می‌گوید سیل روز پنجشنبه شدیدترین و مخربترین سیل در این کشور از سال 2003 میلادی بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، شعبان نصیری فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه در درگیری با گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق کشته شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این فرمانده سپاه که در عملیات موسل کشته شده، سابقه طولانی حضور در سوریه را هم داشته است. شعبان نصیری در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق هم حضور داشته. تا کنون تعداد قابل توجهی از نیروهای ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. منابع نظامی مصر میگویند هواپیماهای نیروی هوایی این کشور 6 حمله مستقیم به منطقه درنه در کشور لیبی داشته است. درنه اردوگاه آموزشی افراد مسلحی است که دولت مصر معتقد است حمله روز جمعه به اتوبوس حامل مسیحیان این کشور کار این گروه بوده است. رویترز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که در این حمله دست کم 29 تن کشته و 24 نفر زخمی شدند. عبدالفتاح از سیسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی از تنبیه گروه‌های به گفته او حامی تروریسم خبر داد و افزود او به طور مستقیم دستور حمله نظامی به این مرکز در لیبی را صادر کرده است. او همچنین از دونالد ترامپ خواست تا مبارزه جهانی با تروریسم را اولویت اصلی خود قرار دهد. در ساعت 18:04 به وقت تهران هستیم و من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به بخش دوم گفتگوی محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا با شهریار قنبری، ترانه‌سرا و موزیسین ایرانی.
ترانه هایی که خودتون اجرا میکنید بیشتر راوی شهریار قنبری هستند تا ترانه هایی که شما مینویسید دیگران اجرا میکنن.
شک نکنید، برای اینکه فقط در کارهایی که من خودم اجرا کردم اون آزادی 100% رو دارم. در این کارها هیچ کسی نیست که سلیقش رو به من تحمیل بکنه. به هر حال جاهای دیگران که با شما همراهند در اون کاری که دارید میکنید سلیقشون رو تحمیل میکنن دیگه، یعنی میگن نه مثلا اونجا نه، اون کلمه نمیدونم تا تو دهنم زیاد نمیشه. این اصطلاح خیلی از آوازخوانان ماست که من
مواردی بوده؟
دقیقاً اگه نبود که نمیگفتم.
یعنی میشه اصلا اشاره کرد بهش یا خیلی
دوست ندارم؟ نه فکر نمیکنم، چون میدونیم ما اونجوری عادت نداریم که بتونیم اونقدر باز حرف بزنیم، اصلا نیاز به اسم نداریم. شما فکر کنید که این مشکل مدام پیش اومده. نکته خیلی مهمه که همینجا باید بهش اشاره کرد اینه که مردم نازنین فکر میکنن که آوازخوانان عزیزمون همه مدام به این فکر میکنن که کار تازه بکنن، خطر بکنن. اما اینجوری نیست. اگر امروز میرن به سراغ کارهای رایگان فقط به همین خاطره. من نمیفهمم فلان همکار عزیزم رو که سالهای سال با هم کار کردیم، هم از من کار خونده هم از دیگران که کارهای درخشانی هم نوشتند، نمیفهمم چگونه ممکنه که آدم از اون کارها رد بشه، اون کارها رو تجربه بکنه و الان برسه به این کارهای کاملا سست و بد و بی سر و ته.
خانم گوگوش رو میگین؟
مثلا آره، نمیفهمم یعنی چی. نمیفهمم چگونه ممکنه شما واروژان رو تجربه کرده باشی و امروز به کسی که اصلا هیچی بگه که این از واروژان بهتره یا این واروژان امروزه.
ولی خب یه مسئله هم اونا معمولا مطرح میکنن، این که تصورشون اینه که اگر مثلا کار از یه ترانه‌سرایی بگیرن که در داخل ایران هستش، این باعث میشه که بروزتر باشن یا اینکه بیشتر از فضای
اشتباهی. یعنی چی بروزتر بشن؟
اینطوری که اونها معمولا خواننده ها میگن که کارهایی که ما از این نسل جوان داخل ایران میگیریم خب خیلی بیشتر بین مخاطبای ما طرفدار پیدا میکنه. یه بخشش
شوخیه. شما بگید مثلا به عنوان نمونه این کارو این کارو این کار از فلان خانم یا فلان آقا خیلی گل کرده. اولا گل کردن من نمیفهمم. ببینید گل کردن یعنی اینکه یک ترانه میاد، ترانه روز میشه که ما اصلا شرایط چنین وضعیتی رو نداریم چون همه یک جا نیستیم. بعد از چند ماه هم اون ترانه به نسبت قوه بنیه‌ای که داره تحلیل میره و از بین میره، تموم میشه. تصادفاً با این کارش داره میگه اونایی که من خوندم سلیقه خودم نبوده، درست برخلاف آنچه که به دروغ همه جا گفتند. هیچ کدوم از اون کارا سلیقه اینها نبوده، هیچ کدوم. برای اینکه وقتی ما کار رو آماده میکردیم به دوستان تلفن میکردیم که چهارشنبه در استودیو ال کوردوبس شما رو میبینیم. این همه حکایت ترانه نوینه.
با توجه به اینکه الان یه بخشی از ترانه سراهای قدیمی چهره های صاحب نام عمیقا میشه دید که رابطه شون رو با خواننده های صاحب نام کم کردن یا ترانه نمیدن، حالا به دلایلی بهشون، ولی نقش خواننده رو هم نمیشه نادیده گرفت، بخاطر اینکه از اونور وقتی که ترانه سراهای صاحب نام کارهاشون رو میدن به خواننده های جوونی میخونن که نامی ندارن در این عرصه، اون کارها یا شنیده نمیشه یا اون طور که باید هیچ وقت بهایی بهش داده نمیشه یا اصلا فراموش میشه.
ببینید اشارت از این بابت درسته، اما از یاد نبرید که همون صاحب نام ها هم در آغاز همون بینامونشال ها بودن دیگه. به لطف کارهای درست اونها شدن آدم های صاحب کارنامه.
ولی این اتفاق در مورد این خواننده های جدید نیفتاده؟
نه الان به شما میگم نه. اولا زمان میخواد، یک استعداد میخواد، دو حتما اینا رو زمان که وقتش نرسیده، استعداد حتما بنزه کافی نبوده و کارهایی هم که حتما ما به اون بچه‌هایی که شما میگید دادیم حتما کارهایی نبودن در اندازه اون کارهای گذشته. یه دلیلی داره دیگه این وسط.
چرا همه آوازخوان‌ها فقط از صندوق پسندازشون استفاده میکنن؟ برای اینکه مردم بابت شنیدن اون ترانه‌ها به سالن میرن، نه بابت ترانه‌های رایگان بچه‌های تهران. اینجا دعوا و مرافع با کسی نیست. مشکلی که بچه‌های حرفه‌ای با آوازخوانان دارند مشکل قانونیه، مشکل حرفه‌ایه. ما هممون داریم بیرون از ایران زندگی میکنیم، بنابراین زیر چتر کاپی رایت هست. این قوانین رو یا ما اجرا باید بکنیم یا نباید اجرا بکنیم. میگه دوستان تصمیم گرفتن که اجرا نکنند، اما از مزایای اینجا و قوانینش هم استفاده بکنن. نمیشه این دو کارو با هم کرد.
چند بار شما به اسم بچهای ایران اشاره کردید و به مسئله که به گفته شما ترانه های رایگان اونها. به طور کل اصلا ترانه سرایی در ایران شما
من نه به گفته حقیقت،
حالا من میخوام اینو بدونم که آیا ترانه سرایی در ایران هست اصلا که فکر کنید این ترانه سرا کارش اون جایگاهو داره که بشه بهش اعتماد کرد، ازش کار گرفت؟
نه من نمیشناسم، اما تا دلتون بخواد کسانی رو میشناسم که شوخ چشمانه تمام کارهای دهه 50 ما رو، چون هنوز همونجا از بالا تا پایین کپی کردن، نه یک بار که هزار بار. شما نمیتونی خاطره شهریار قنبری رو که 19 سالگی در متلقو تجربه کرده اون رو بدونی که تجربه کرده باشی، ولی فقط متلقوشو برداری و ترانه بکنی. نمیتونی این کارو بکنی، یعنی میتونی، اتفاقی نمیفته.
یعنی شما میخواین بگید ترانه سراهای امروز تجربه خودشون رو ترانه نمیکنن؟
تجربه نه اصلا، این حرفی بود که من سالهای سال در برنامه‌ام تکرار کردم و بیشتر اینها به جای اینکه بگن مرسی که شما اینا رو تجربه کردی و در اختیار ما گذاشتی، تصادفا به اونایی برخورد که بیش از همه از من کش رفتن، بیش از همه. لئو فقر حرف زیبایی داره، میگه که بگو 5 ترانه دلخواه تو کدامن تا بگم کی هستی هستن. شما برای من 5 ترانه رو بشمارید که این 5 ترانه در این 3 دهه که ما در صحنه نبودیم و صحنه در اشغال نابلدها بوده گل کردن و 2 میلیمتر هم قافله ترانه رو بردن به جلو.
البته در مورد اون 2 میلیمتر بردنشون خیلی سخت صحبت کردن، ولی مثلا خب آلبومی که آقای داریوش داد، دنیای این روزای من، خب این میشه گفت که خیلی مورد قبول قرار گرفت. من میتونم بگم خب الانم خیلی هم میشه.
شما میگید مورد قبول، مورد قبول کی قرار گرفت؟ مورد قبول دوستانی که از صبح تا شب لینک سواری میکنن روی فیسبوک؟
نه مثلا توی نظرسنجی که اینجا
کدومی که از این ترانه ها موندند از همون آلبومی که شما تصادفاً متنها خیلی متنای ضعیف زد و نقیزه، کاملا آماتوره. من نمیدونم، یعنی میدونم ما الان داریم از 2 جایگاه کاملا روبروی هم حرف میزنیم با 2 سلیقه کاملا ناهمگون.
البته من دارم فقط سوال میپرسم، من سلیقه خودم رو نمیتونم.
شما دارید سوال تو هم با باوره.
نه باور نیستش. نه من
در سرزمینی که تیراژ کتاب هنوز در مرز هزاره، گل کردن در سرزمینی که میانگین مطالعه 2 دقیقه است همچنان، اصلا کار سختی نیست. اونم تو این روزها که میشه پول داد به این کانال و اون کانال، اینا پخش شد بالاخره میان رادیو جوان و این ور اون ور، یعنی سر و صدا کردن کار سختی نیست اصلا.
حالا شما که خودتون تجربه امانز رو مثلا با آقای داریوش داشتید و بعد آقای داریوش خب میره مثلا یه آلبوم با بچهای ایران کار میکنه مثلا همین دنیای این روزای من، شما همین داستان رو با آقای داریوش هم مطرح کردید؟ اصلا صحبتی در گرفته؟
همین چندی پیش یک پیام از اون کارهایی که معمولا همکاران من نمیکنن برای همکارم فرستادم، چون نگران کارهای مشترکمون هستم، نگران کارنامه هر دو هستم، معلومه. برای اینکه دوستان خوب من الان تواناییش رو دارن، اصلا نیازی ندارن به خواندن هر ترانه‌ای، به اندازه کافی ترانه خوب دارن. قضیه جدی‌تر از این حرفاست آقای زرقامی عزیز من.
آخرین کاری که شنیده شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت از مجمع کارهای شما با خواننده‌های دیگه، کاری بود که آقای ابی به اسم دلپوش اجرا کرد با آهنگ آقای صادق نوجوکی، و توی اون چون یه اشاره شما داشتید به مسئله خطر کردن، توی این ترانه دقیقاً این فضا رو میشه دید که شهریار قنبری این کارو میکنه، یعنی فضای ترانه‌ایش رو میبره به یک جای دیگه، یک بعد دیگه‌ای بهش میده، یک اروتیسم خیلی لطیف و زیبایی توشه که یه شیطنت و شوخی هم قاطی شده و با موزیک خیلی خوب میاد جلو.
بار اولی هم نیست که من خطر میکنم، من مدام خطر کردم در رابطه با همین اروتیسم لطیف مؤدبانه، چون اروتیسم مؤدبانه است دیگه، اروتیسم شوخوشنگ شیطونه، اروتیسم بی‌تربیتی نیست. تصویری که من جهان سومی ممکن ازش داشته باشم. این کار به این شکل پیش آمد که چند سالی بود که با آقای ابی میخواستیم کار تازه بکنیم، نمیشد تا ایشون پیشنهاد کردن که
چرا نمیشد میتونم بپرسم؟
به همین دلیل، یعنی مشکلات شکایت و حق اجرا و اینا پیش آمد و برای چند سالی ما فاصله گرفتیم از هم، نه فقط من، همکاران دیگه هم. اما به هر حال یه جایی قرار شد که باز دوباره کار بکنیم. خود من همیشه آمادم برای کار کردن، چه بهتر از این که شما با کسی کار بکنی مثل ابی که صاحب صدای استثنائیه و با هم در گذشته کار کردی، معلومه که دوست داری دوباره کار بکنی، ولی ترجیح میدی که اگر پیش آمد جوری پیش بیاد که برای هر دوتون خوب باشه دیگه، نه اینکه همه بگن آقا این چیه. دو تا کار کردیم. ایشون دوست می‌داشت که با آقای نوجوکی که منم بسیار دوستشون می‌دارم کار بکنیم، با اینکه خود من بیشتر تو فضاهای دیگه هستم تا فضای موسیقی شوخ و شنگ، اما تصمیم گرفتم که این تجربه رو داشته باشم. در رابطه با طنز که یه جایی پیش از این گفتگو من و شما بهش اشاره میکردیم در گفتگوی که داشتیم، من سال هاست که دوست میدارم از طنزی که خودم در زندگی دارم یا تو کارهای دیگم دارم در ترانم استفاده بکنم. این کار سختیه، برای اینکه مثل راه رفتن روی یک موس، ممکنه شما هر لحظه دچار سقوط بشید. در ترانه جدی جهان من فقط مثلا ژاک برل رو میشناسم که این کار کرده و با موفقیت بیرون آمده.